بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا به گفتگوهای خود با ایران بر سر برنامه هسته‌ای ادامه می‌دهد. احتمال انتخاب وزیر امور خارجه کره جنوبی به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل قوت گرفت. رئیس جمهوری روسیه امروز از قزاقستان دیدار می‌کند. سلام و درود بر شما. ساعت 8 بامداد. اشکان پازوتی هستم، همراه با دیگر همکارانم خبرها و گزارش‌های این بخش را به آگاهی شما خواهم رساند. نخست چند خبر. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات با نماینده ایران درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را از سر گرفته است. آقای سولانا هشدار داد زمان برای مذاکره با ایران درباره برنامه اتمی‌اش محدود است. با این حال این گزارش را که صبر او رو به اتمام است رد کرد. آقای سولانا گفت قرار است به زودی یک گفتگوی تلفنی با علی لاریجانی داشته باشد. نتیجه یک نظرسنجی غیر رسمی در سازمان ملل حاکی از آن است که احتمال پیروزی بان کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی در کسب مقام دبیرکلی سازمان ملل متحد زیاد باشد. اندکی پس از این رأی‌گیری غیر رسمی، ششی تارور معاون امور اطلاع رسانی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که از دور رقابت بر سر این مقام خارج شده است. قرار است شورای امنیت رأی‌گیری رسمی برای انتخاب هشتمین دبیرکل در طول تاریخ 60 ساله سازمان ملل را روز 17 مهر ماه برگزار کند. پیشنهاد شورای امنیت سپس باید به تصویب نهایی مجمع عمومی این سازمان متشکل از 192 کشور برسد. قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از قزاقستان دیدار کند. بر پایه گزارش سرویس خبری کرملین، آقای پوتین و نور سلطان نظربایوف همتای قزاق وی درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. قرار است امروز در استکهلم پایتخت سوئد نام برنده و یا برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک اعلام شود. روز گذشته کمیته نوبل به دو دانشمند آمریکایی جایزه نوبل در رشته پزشکی اعطا کرد. این دو دانشمند به خاطر کشف مکانیزم مؤثر در کنترل جریان اطلاعات ژنتیکی جایزه نوبل را از آن خود کردند. سازمان عفو بین‌الملل دستگیری بیش از 40 نفر از هواداران آیت الله حسین کاظمینی باروجردی در 7 مهر ماه را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری این افراد شده است. عفو بین‌الملل با اشاره به احتمال دستگیری آیت الله باروجردی خواستار توقف آزار و اذیت این روحانی و طرفدارانش شده است. این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است که عده‌ای از طرفداران آیت الله کاظمینی باروجردی در زندان شکنجه شدند. آیت الله باروجردی از حامیان جدایی دین از دولت است. روسیه اعلام کرد ناخدای قایق ماهیگیری ژاپنی را که در تابستان گذشته دستگیر شده بود پس از پرداخت یک جریمه 18500 دلاری آزاد کرده است. وی به دنبال بی‌اعتنایی به دستور توقف قایق گشتی روسیه در نزدیکی جزایری که دو کشور روسیه و ژاپن بر سر آن مناقشه دارند دستگیر شد. در جریان تیراندازی قایق گشتی روسی به سوی این قایق ماهیگیری یکی از ماهیگیران کشته شد. روز دوشنبه انفجار بمب ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه لرزاند. هنوز روشن نیست که آیا این بمب در خودرو جاسازی شده بوده یا خیر. این حمله تنها یک روز پس از آن اعلام می شود که پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه بعد از 22 سال درگیری با دولت ترکیه اعلام آتش بس کرد. اما در حالی که گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های هسته‌ای ایران ظاهراً هیچ روزنه‌ای برای دستیابی به توافقی میان ایران و کشورهای غربی باز نمی‌گذارد، از دیروز دوشنبه بار دیگر تلاش‌های گسترده دیپلماتیک چه در ایران و چه در خارج از ایران برای پایان دادن به بحران هسته‌ای کشور از سر گرفته شد. همزمان اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند بر سر جزئیات تحریم‌های احتمالی سازمان ملل علیه ایران با همپیمانان خود به توافق رسیدند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و اختلاف‌های موجود بر سر آن.
به گفته یک دیپلمات بلندپایه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، دیپلمات‌های این کشور پیشرفت‌های خوبی در زمینه گرفتن موافقت متحدان آمریکا برای یک رشته تحریم‌های احتمالی علیه ایران داشتند. به گفته این دیپلمات نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در حال تبادل نظر با 4 کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت و کشور آلمان درباره محتوای تحریم‌هایی است که سازمان ملل در صورت به توافق نرسیدن با ایران اعمال خواهد کرد. این تبادل نظرها همزمان با گفتگوهای خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با مقام‌های ایرانی انجام می‌گیرد. این دیپلمات آمریکایی گفتگوهای آقای برنز با همپیمانان آمریکا را در زمینه روشن کردن جزئیات اقدام‌های تحریمی احتمالی بسیار موفقیت‌آمیز خوانده است و می‌گوید جدول زمانی برای تهیه یک خطنامه سازمان ملل درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران می‌تواند پس از دیدار وزیران خارجه 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در روز جمعه این هفته تهیه شود. ضرب العجل شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای به تعلیق درآوردن عملیات غنی‌سازی بیش از یک ماه پیش پایان یافت، اما ایران حاضر نشد به این قطعنامه گردن نهد و عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کند. با وجود عدم تمکین ایران به قطعنامه شورای امنیت، این شورا قطعنامه‌ای برای مجازات ایران به تصویب نرساند. آمریکا که میگوید ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است و خواهان اعمال تحریم‌های علیه ایران است، نتوانست موافقت دیگر اعضای دائمی شورای امنیت را در این زمینه جلب کند. در دیدار وزیران خارجه 5 به اضافه 1 که 2 هفته پیش در نیویورک انجام شد، آمریکا به طور ضمنی با پیشنهاد 5 کشور دیگر برای دادن فرصتی بیشتر برای مذاکره اتحادیه اروپا با ایران موافقت کرد. در پی این توافق بود که هفته گذشته خاویر سولانا با علی لاریجانی در برلین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه دیروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگوی تلفنی داشته است. در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور توافق کردند برای دستیابی به موضعی واحد در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تلاش کنند. تحریم‌های احتمالی علیه ایران در برگیرنده محدودیت فروش تجهیزات و اقلام صنعتی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در صنایع هسته‌ای به کار گرفته شوند، جلوگیری از گردش سرمایه و دارایی‌های ایران و ممنوعیت رفت و آمد ایرانیانی که به نحوی در ارتباط با صنایع هسته‌ای ایران هستند خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است امروز علی لاریجانی و خاویر سولانا با یکدیگر یک گفتگوی تلفنی داشته باشند. همین خبرگزاری ضمن اعلام یک گفتگوی تلفنی علی لاریجانی با وزیر خارجه چین در روز دوشنبه خبر داده است که امروز ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه به تهران می‌آید.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. اما در حمله‌ای تازه به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از مسئولان حاکم بر تهران خواسته است که به گفته او باید هرچه زودتر کلیه اسناد طبقه بندی شده ملی را از دست کسانی که برای ثبات و بقای قدرت خود هر عملی را خودسرانه انجام می‌دهند خارج کرد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، نیروهایی که خود را اصولگرا می‌نامند و بدنه اصلی آنها را شماری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌دهند، در تلاشند تا فرصت به دست آمده برای در هم کوبیدن اکبر هاشمی رفسنجانی را از دست ندهند.
اکبر هاشمی رفسنجانی دوبار رئیس مجلس، دوبار رئیس جمهوری و همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با مزه انتقادهای تند و تیز چندان ناآشنا نیست. اما نوشته فاطمه رجبی، همسر غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تند و تیزترین انتقادهایی است که آقای هاشمی رفسنجانی تا کنون با آن روبرو شده است. خانم رجبی در پایگاه اینترنتی انصار حزب الله ansarnews.com زیر عنوان پرده ها کنار می رود می نویسد: انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی توسط دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گوشه ای از پروژه مافیای قدرت و ثروت را نمایان ساخت. اشاره خانم رجبی به نامه‌ای از آیت الله خمینی است که اکبر هاشمی رفسنجانی همزمان با آنچه در ایران هفته دفاع مقدس نامیده می‌شود آن را منتشر کرد. آیت الله خمینی در همین نامه همزمان با تشریح دلایل ضرورت پذیرش قطعنامه آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و عراق از قول فرمانده سپاه پاسداران می نویسد که حکومت تهران برای ادامه جنگ با عراق به سلاح‌های لیزری و اتمی نیاز دارد. نکته‌ای که بیدرنگ انتشار آن در رسانه‌های گروهی ایران رسماً ممنوع شد. خانم رجبی با اشاره به همین نامه است که از مسئولان جمهوری اسلامی صریحاً می‌خواهد که هرچه پرونده و سند محرمانه در دست اکبر هاشمی رفسنجانی است بیدرنگ از او بگیرند. در حالی که اسرنو یکی از آشیان‌های اینترنتی درون ایران یادآوری کرده است که این نامه 10 سال پیش در ضمن خاطرات آیت الله العظما حسین علی منتظری جانشین برکنار شده آیت الله خمینی به عنوان ولی فقیه منتشر شده است. شماری از ناظران میگویند برخلاف آنچه نیروهای موسوم به اصولگرا درباره انتشار این نامه گفتند، روش جمهوری اسلامی در زمینه اسناد و مدارک همواره پرده پوشی و استتار کامل بوده است. آنچنان که تهران برخلاف روش حکومت‌های انقلابی دیگر در گوشه و کنار جهان تا کنون حتی اسناد ساواک سازمان اطلاعات و امنیت دوران محمد رضا شاه پهلوی را هم منتشر نکرده است، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق حکومت‌های انقلابی اسناد اطلاعاتی حکومت‌های قبلیشان را حد اکثر پس از 10 سال روی اینترنت گذاشتند و هر کسی می‌تواند ببیند که در حکومت گذشته پرونده امنیتیش چه بوده است.
انتقاد تازه از اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی همسر سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد علیرضا طاهری گزارش می‌داد. در پایان سال جاری کوفی انان دبیرکل سازمان ملل پس از 10 سال رهبری بزرگترین نهاد بین‌المللی جهان جای خود را به یکی از نامزدهای پست دبیرکلی خواهد سپرد. نظرسنجی های غیر رسمی از 15 عضو شورای امنیت حاکی از آن است که انتخاب وزیر خارجه کره جنوبی به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل تقریبا قطعی است. جمشید زند نگاهی دارد به پیشینه این دیپلمات کره جنوبی.
بان کی‌مون نامزد پست دبیر کلی سازمان ملل تاکنون در نظرسنجی های غیر رسمی اعضای شورای امنیت از دیگر رقبای خود پیشی گرفته و انتخاب او تقریبا قطعی است. کسانی که بان کی‌مون را می‌شناسند او را فردی خوشمشرب و آرام توصیف می‌کنند، ولی به قول یکی از دیپلمات‌های ارشد سئول این پرسش هم مطرح است که آقای بان تا چه حد می‌تواند فشارهای آمریکا و کشورهای جهان سوم را تحمل نماید. بند که در یک خانواده کشاورز به دنیا آمده در سال 1970 به وزارت خارجه کره جنوبی پیوست. او فوق لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد کسب کرده و در وزارت خارجه کره جنوبی در پست‌های مختلف مربوط به مسائل سازمان ملل کار کرده است. بان کی‌مون در سال 2001 به سمت رئیس دفتر هانگ سونگ سو رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل منصوب شد. در ژانویه سال 2004 هم به مقام وزارت رسید. از او به عنوان پرکارترین کارمند وزارت خارجه یاد می شود و در میان کارکنان این وزارتخانه شخص بسیار محبوبی است. وی در وزارت خارجه در کنار فعالیت‌های دیپلماتیکش مسئولیت رسیدگی به تجارت خارجی این کشور را نیز بر عهده دارد. بان کی‌مون چندی پیش در مقر سازمان ملل در نیویورک وعده داد که در صورت انتخاب به دبیر کلی این سازمان نقش مؤثرتری در حل مسائل خاورمیانه و دیگر مناطق پرتنش جهان بازی کند. او همچنین یکی از برنامه‌هایش را افزایش سفر به نقاط مختلف جهان اعلام کرد و گفت معاونی را برای مدیریت کارهای روزمره انتصاب خواهد کرد، برنامه‌ای که با نظرات جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل همخوانی ندارد. جان بولتون معتقد است دبیر کل سازمان ملل در وهله اول باید یک مدیر باشد. در این حال یکی از دیپلمات‌های سابق کره جنوبی هم می‌گوید بان کی‌مون تعهد خود را به آرمان‌ها و ارزش‌های سازمان ملل نشان داده است. قرار است در اواخر ماه جاری اعضای شورای امنیت در یک نظرسنجی رسمی درباره دبیر کل آینده سازمان ملل شرکت کنند. در صورتی که بان کی‌مون در این نظرسنجی هم رتبه اول را احراز کند، انتخاب او تقریبا قطعی خواهد شد.
نظرسنجی های غیر رسمی حاکی از آنند که انتخاب وزیر خارجه کره جنوبی به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل تقریبا قطعی است. گزارشی را میشنیدید از جمشید زند در این باره. و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط آخرین خبرها را خواهید شنید با رادیو فردا همراه باشید و به ترانه‌های ایرانی آهنگ‌های روز